در چشم‌انداز امشب ابتدا موزه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان را در بحران کنونی مجلس در گفتگویی با مسعود بهنود روزنامه‌نگار مقیم لندن بررسی می‌کنیم. سه روز پس از تحسن نمایندگان رد صلاحیت شده در تهران هیچ گونه نشانه ای از عقب نشینی و یا تعدیلی در موضع شورای نگهبان مشاهده نمیشه. علاوه بر این آیت الله خامنه ای دیروز گفتند که تصمیم ندارند در منازعه دخالت کنند. آقای مسعود بهنود، شما این برخورد آقای خامنه ای رو چطور تعبیر میکنید؟
من به نظرم ایشون برخوردی کرد که ازشون انتظار میرفت، چرا که جمله دقیقشون این است که گفتند که من موقعی وارد کار میشم که کار به مرحله حساس برسه، و یه جای دیگه هم گفتند که هر وقت از حدود قانون خارج بشند وارد عمل میشم. یک جمله دو پهلویی است که به ایشون امکان میده که به عنوان ناظر صحنه رو نگاه کنه و اگر صحنه حاد شد، استانداردها هم وارد صحنه شدند، وزیرها هم تهدید به اعتصاب کردن یا فشارهای خارجی افزایش پیدا کرد یا هرچه، و در این حال شورای نگهبان همچنان سر جای خودش وایساد، در اون موقع وارد شه و به نفع اصلاح طلبها. و برعکس اگر که این موقع هرج و مرج شد و اون موقع وارد شن به نفع شورای نگهبان، به هر حال نقش ایشون رو به عنوان نقش داوری که تمایلی هم به طرف جناح محافظه‌کار دارد ایجاب میکرد که همین کاری رو بکنه که کردن.
پیشبینی ها حاکی از اون هستند که مجلس هفتم با اکثریت قاطع محافظه‌کاران تشکیل میشه به علت عدم تمایل مردم به شرکت در انتخابات. با چنین فرضی شورای نگهبان به نظر شما به چه دلیل وارد چنین منازعه ای اصلا شد؟
ببینید، محافظه‌کارا از جمله مشخصاتشون این است که همیشه به 100% قانند، به 99% هم قانع نمیشن. در شرایط حاضر میشود گفتش که اگر روند عادی ادامه پیدا میکرد، روندی که در چند ماه اخیر وجود داره به دلیل نومید شدن مردم از اصلاحات و اصلاحگران و بیفایده دانستن این راه و بیرغبتیشون به ورود به صحنه انتخابات، تقریبا نه دقیقا مثل اون ولی تقریبا حادثه انتخابات شوراها تکرار میشد و محافظه‌کارا با یه حداقل آرایی وارد مجلس میشدند و مجلس رو در دست میگرفتند و بعد میشد فرض کرد که جانشین آقای خاتمی رو در انتخابات بعدی از خودشون میگذاشتند. اما محافظه‌کارا به این راضی نیستند، به خصوص جناحی که شورای نگهبان رو اداره میکنه که به باور من با توجه به اسناد و دلایل تاریخی باید بگیم که شخص آقای جنتی است که در 20 سال گذشته در مقاطع مختلفی که وجود داشته است ایشون همواره بیانگر تندترین مواضع بودند. در اعدامهای سال 67، در محاکمات، خود نشوندن ایشون در رأس شورای نگهبان انتخاب یک همچین روش و شیوه عملی بود از طرف آقای خامنه‌ای. بنابراین به مجلسی با همین مشخصاتی که گفتیم که درش احیانا مثلا 20 تا اصلاح طلب هم باشند که احیانا یکی از اونها هم نقشی رو بازی کنه، مثل نقشی که بعضی از اصلاح طلب ها بازی کردن، مثلا فرض کنید مثل نقشی که آقای بورقانی بازی کرد در ماجرای مطبوعات، نقشی که آرمین بازی کرد در ماجرای قتل خانم زهرا کاظمی، نقشی که احمد شیرزاد بازی کرد در ماجرای بحران هسته‌ای. بنابراین اونها تصورشون این است که حتی این هم نمیخواین. اونها مجلسی مثل مجلس پنجم راضیشون میکنه، مجلسی کاملا یک دست که هیچ کس درش هیچ سوالی نکنه و اگه بخوایم شباهت بیشتری بهش بدیم مثل شورای شهر فعلی تهران، یعنی یک شورای کاملا بیخبر، دور از مردم، هیچ خبری از توش بیرون نمیاد، تصمیمات خودشو میگیره و مطیع هم هست.
آقای بهنود، یکی از فرضیه ها هم این هست که در پشت این تصمیم شورای نگهبان یک محاسبه تاکتیکی وجود داره و اون تحریک احساسات مظلوم دوستی مردم هست و لذا جلب اونها به شرکت در انتخابات. شما چه اعتباری به این فرضیه میدین؟
من به نظر میرسه این اتهامی است که به هیچ وجه به شورای نگهبان نمیچسبه. شورای نگهبان به خصوص با مدیریت آقای جنتی اصلا اعتنایی به مردم ندارد و اصلا شرکت کردن یا نکردن مردم براش مهم نیست. چه رسد به اینکه یه همچین کاری رو بکنه برای اینکه کمک بکنه به جناح مقابل خودش که اونا نمیخوان سر به تنشون باشه.
بسیار خوب آقای مسعود بهنود، تشکر میکنم و خاطر نشان میکنم که شما همراه با 5 روزنامه نگار دیگر، خانم نوشابه امیری، خانم فرناز قاضیزاده، آقای ابراهیم نبوی و سینا مطلبی، اطلاعیه در حمایت از نمایندگان تحسن کننده صادر کردید. و حالا در گفتگویی با مجید محمدی، پژوهشگر در نیویورک، به نتایج محتمل این تحسن نگاهی میاندازیم. تحسن نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی امروز وارد سومین روز خود شد و آقای شکوری راد گفتند که تا 10 بهمن و یا حتی فراتر از اون میتونه ادامه پیدا بکنه. آقای مجید محمدی، شما فکر میکنید که این تحسن به چه سناریوهایی میتونه بیانجامه؟
به نظر من 4 سناریو محتمل هست برای نتیجه این تحسنی که آغاز شده و من احتمالات هر کدومشون هم ذکر میکنم. سناریوی اول پایان تحسن هست بدون هیچ نتیجه‌ای برای اصلاح طلبها. احتمال این سناریو نه چندان زیاده و نه چندان کمه. علت این پیشبینی من هم این هست که شورای نگهبان بر سر موضع خودش تا حد ممکن خواهد ایستاد به 3 دلیل. یکی، نتایج انتخابات شوراها و موفقیت اقتدارگراها در به دست گرفتن شوراهای شهرهای بزرگ. دوم، یأس عمومی که بر اصلاح طلبان و عموم مردم حاکم هست از اینکه در حوزه سیاسی به جایی برسند. و سوم، کوتاه اومدن اصلاح طلب هاست در طی 6-7 در برابر همه فشارهای اقتدارگراها. احتمال دوم، گسترده تر شدن دامنه تحسن هست و پخش شعله این بحران به سطوح دیگه هست و اینکه در نهایت ما یه چیزی مثل انقلاب‌های مخملی رو از نوع گرجستان داشته باشیم که یه جرقه ای از پارلمان شروع میشه و بعد به تغییر دولت میانجامه. یه تلاش‌هایی هم برای تحقق این سناریو داره انجام میشه که یکیش گرد همایی در محل جبهه مشارکت بود و دوم پیوستن استاندارا، وزرا و برخی فعالان سیاسی به تحسن بود. من احتمال این داستان رو کم میدونم چون از پیش از ماجرای تحسن روزنامه‌های اقتدارگرا اعلام کرده بودند که اصلاح طلب‌ها دنبال تشنجن و میخوان کشور رو به هم بریزن. اصلاح طلب‌ها برای پیشگیری از اینکه چنین اتفاقی بیفته سعی نمی‌کنن دامنه این ماجرا رو به بیرون از مجلس بکشونن، در یه سطح خیلی محدود میخوان ماجرا رو نگه دارن تا به نتیجه برسن. سوم، حمله نیروهای نظامی انتظامی یا شبه نظامی هست به مجلس که در واقع سناریوی یلسین هست و دوما، که این رو هم من احتمالش رو بسیار کم میدونم چون اقتدارگراها و آقای خامنه ای فکر میکنن که میتونن این ماجرا رو حل کنن بدون اینکه حمله نظامی کنن به مجلس. سناریوی چهارم که احتمالش بیش از همه هست موفقیت مذاکرات هست و دخالت رهبری. در طی این سالها معمولا داستانها رو به اینجا میرسونه آقای خامنه ای که از یک طرف از شورای نگهبان و نهادهای انتصابی میخواد که امیال او رو دنبال کنن و از طرف دیگه برای اینکه اثبات بکنه که ولی فقیه بر فراز همه امور هست و فراقانون هست در نهایت دخالت میکنه تا مسائل رو حل بکنه، مثل انتخابات تهران، نتیجه انتخابات تهران در مجلس ششم. 2 زیر احتمال هم برای این داستان موفقیت مذاکرات هست. یکی، تایید همه کاندیداها هست، اهم از نهضت آزادی، نیروهای ملی مذهبی، مشارکت و غیره. احتمال دیگه هم تایید مشارکتی هاست و در واقع رد صلاحیت دیگران، که من این دومی رو باز احتمالش رو بیشتر میدونم.
ببخشید آقای محمدی، در این صورت مجلس 7 میتونه یک چیزی شبیه مجلس 6 باشه، ضعیفتر و بدون شرکت گسترده مردم. اون وقت چنین مجلسی چه کارایی خواهد داشت؟
اگر مذاکرات به موفقیت برسه پیامدهاشو در چهار موضوع میتونم خلاصه براتون بگم. یکی در پیامدهاش برای مجلس، یکی پیامدهاش برای انتخابات، یکی پیامدهاش برای جنبش اصلاح طلبی و یکی هم پیامدهاش برای مردم، روحیه مردم و فعالیت سیاسیشون. برای مجلس همینه که شما فرمودید، یعنی یکم تنور انتخابات گرمتر میشه، احتمال اینکه اقتدارگراها اکثریت مجلس رو به دست بیارن به شدت کم میشه، ولی یه مجلس ضعیف شده‌ای در مقایسه با مجلس ششم خواهیم داشت. پیامدهاش برای جنبش اصلاح طلبی این هست که یک رونق تازه‌ای جنبش اصلاح طلبی میگیره و در یک صورت، البته در صورت که نمایندگان بر سر حذف کلی نظارت استصوابی بیستند و به تایید صلاحیت همین 83 نماینده رد صلاحیت شده اکتفا نکنن، جنبش اصلاح طلبی جان تازه‌ای خواهد گرفت. پیامدهاش برای انتخابات گرمتر شدن صحنه انتخابات هست و بالا رفتن میزان مشارکت، البته نه در حد خیلی بالا، در حدود مثلا بین 5-10% پیامدهای این تحسن. و پیامدهاش برای مردم، عموم مردم همچنان نقش منفعل و ناظر دارن و تصور عمومی هم این هست که نمایندگان مجلس هیچ جا در مقابل اقتدارگراها نایستادند مگر آنجا که به منافع و حقوق خودشون تقابل پیدا کرد. We'll be right back.